ساعت 20 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. نیروهای ارتش عراق در شهر تکریت پیشروی کرده و مواضع داعش را هدف قرار دادند. پنتاگون میگوید پهپادهای مسلح آمریکا بر فراز بغداد به پرواز درآمدند. آیت الله خامنه ای رویدادهای عراق را جنگ دلبستگان به اهداف آمریکا و غرب با طرفداران استقلال ملت‌ها خواند. به گزارش خبرگزاری ها، نیروهای ارتش عراق روز شنبه عملیاتی را برای بازپسگیری تکریت آغاز کرده و مواضع شبه نظامیان داعش را هدف حملات هوایی قرار دادند. یک مقام ارشد ارتش عراق به خبرگزاری فرانسه گفت که ارتش این عملیات را با همکاری آمریکا انجام داده است. باراک اوباما اخیراً دستور داد حدود 300 مشاور نظامی برای کمک به نیروهای آمریکایی مستقر در عراق و ارتش عراق به این کشور اعزام شوند. پنتاگون وزارت دفاع آمریکا اعلام کرد پهپادهای مسلح این کشور برای محافظت از نیروهای آمریکایی که اخیراً وارد عراق شدند بر فراز بغداد به پرواز درآمدند. خبرگزاری فرانسه به نقل از یک مقام ارشد آمریکایی که نخواسته نامش فاش شود گزارش داده که پهپادهای ارتش آمریکا روزانه حدود 30 تا 35 عملیات تجسسی در عراق انجام می‌دهند. آیت الله خامنه ای روز شنبه در سخنانی رویدادهای عراق را جنگ تروریسم با مخالفان تروریسم، جنگ دلبستگان به اهداف آمریکا و غرب، جنگ دلبستگان به اهداف آمریکا و غرب با طرفداران استقلال ملت‌ها و جنگ انسانیت با بربریت و وحشیگری خواند. آقای خامنه ای با به مناسبت هفتم تیر سالگرد انفجار دفتر حزب جمهوری اسلامی بار دیگر گفت که ایران خود قربانی تروریسم بوده و جنگ فعلی در عراق جنگ شیعه و سنی نیست، بلکه دشمنان اسلام بر روی ایجاد جنگ‌های داخلی در کشورهای اسلامی سرمایه‌گذاری کرده‌اند. و برخی خبرگزاری های ایران از بروز تنش در مراسم معرفی احمد معتمدی سرپرست جدید دانشگاه صنعتی امیرکبیر خبر دادند. بنابر گزارش های مراسم روز شنبه در سالن دانشگاه با حضور نماینده پارلمانی وزیر علوم و مسئول نهاد نمایندگی آیت الله خامنه ای در دانشگاه امیرکبیر در حال برگزاری بود که شماری از دانشجویان که به زور قصد ورود به سالن را داشتند با ماموران انتظامی درگیر شدند و با شکستن در ورودی ساختمان و شیشه ها به داخل سالن رفتند و شروع به دادن شعار کردند. به گزارش خبرگزاری مهر بر روی برخی پلاکارد های معترضان نوشته شده بود که با رواج جریانی خاص و سیاسی شدن دانشگاه مخالفند.
به رادیو فردا گوش میکنید.
همونطور که در اخبار هم شنیدید، در حالی که درگیری‌های نظامی در عراق به شدت ادامه داره، آیت الله سیستانی مرجع تقلید شیعیان این کشور از نیروهای سیاسی عراق خواسته هرچه زودتر نخست وزیر، رئیس جمهوری و رئیس پارلمان جدید این کشور را انتخاب و کشور را از خلأ سیاسی نجات دهند. بیشتر بشنویم از فریدون زرنگار.
در حالی که خبرگزاری‌های فرانسه و آلمان خبر از درگیری شدید در اطراف تکریت می‌دهند، خبرگزاری فارس روز شنبه نوشت تکریت به دست نیروهای دولتی افتاده است. همزمان وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا از پرواز هواپیماهای بی سرنشین این کشور در آسمان عراق خبر داده است. از سوی دیگر گزارش‌های خبرگزاری‌ها نشان از پیشروی شورشیان داعش در دیگر مناطق عراق دارد. خبرگزاری آسوشیتد پرس روز شنبه خبر داد که 1200 شهروند چینی که در شرکت‌های چینی در شمال عراق کار می‌کردند پس از گرفتاری در سامره به بغداد منتقل شدند. همزمان با ادامه درگیری‌های نظامی، بحران سیاسی در عراق ادامه دارد و با موضع‌گیری آیت الله سیستانی مرجع تقلید شیعیان مبنی بر تشکیل فوری و دولت جدید عراق، انتخاب رئیس جمهوری، نخست وزیر و رئیس پارلمان و پایبندی گروه‌های سیاسی به قانون اساسی وارد مرحله تازه‌ای می‌شود. نوری‌المالکی که تا به حال با تشکیل یک دولت وحدت ملی مخالفت کرده است، روز جمعه گفت:
من خلال وجود طوابیر داخل الاجهزه الامنيه
افراطیون ابتدا به انتخابات پارلمانی دلبسته بودند که با موفقیت برگزار شد. بعد به بدتر شدن اوضاع امنیتی امیدوار شدند و حالا هم به عقب افتادن آغاز کار پارلمان جدید چشم دوختند که اینجا هم اشتباه می‌کنند، چون روز سه‌شنبه اول ژوئن 10 تیر ماه پارلمان تشکیل جلسه می‌دهد. پیام من به همه کسانی که پارلمان جدید را قبول دارند یا رد می‌کنند این است که به رغم چالش‌های سیاسی و امنیتی ما روز سه‌شنبه در پارلمان حاضر می‌شویم.
در واشنگتن جنرال مارتین دمپسی رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا در گفتگویی با رادیوی آمریکایی NPR از رد کامل همکاری با ایران و نیروهای مورد حمایت آن کشور در عراق پرهیز کرد. با وجود این تأکید بر تردیدها گفت برای چنین همکاری احتمالی راه درازی در پیش خواهد بود. به گفته جنرال دمپسی ایالات متحده به این موضوع که کجا و چه زمانی لازم است تا در فضای مشترک و برای دستیابی به هدف احتمالی مشترک علیه دولت اسلامی عراق و شام با ایران همکاری شود به دور از احساسات نگاه خواهد کرد. از سوی دیگر محمود علوی وزیر اطلاعات ایران روز جمعه ششم تیر ماه گفت به رغم اینکه جمهوری اسلامی نمیتواند در قبال حوادث عراق بی تفاوت باشد ولی در امور این کشور همسایه دخالت نکرده و نخواهد کرد. سرگئی ریابکوف معاون وزیر خارجه روسیه روز شنبه پس از دیدار با بشار اسد در دمشق گفت روسیه در مقابل فعالیت‌های گروه‌های جهادگرا برای گسترش تروریسم در منطقه نمی‌خواهد غیر فعال بماند. آقای ریابکوف گفت موقعیت در عراق بسیار خطرناک و تمامیت ارضی این کشور مورد تهدید قرار گرفته است. در این میان سازمان دیدبان حقوق بشر روز جمعه اعلام کرد که در شهر تکریت 140 کیلومتری شمال بغداد دست کم بین 160 تا 190 مردی که به دست شورشیان در آن کشور اسیر شده بودند اعدام شدند. این گزارش افزوده است که شمار قربانیان میتواند بسیار بیشتر از این باشد ولی مشکلات برای پیدا کردن جسدها و دسترسی به منطقه مانع از یک تحقیق کامل و جامع شده است.
هفتم تیر ماه 27 سالگرد بمباران شیمیایی شهر سردشت واقع در استان آذربایجان غربی ایران است. شهری که گفته می شود اولین شهری است که مورد بمباران شیمیایی قرار گرفته. شهری کوچک با ده ها کشته و هزاران مصدوم که تا حالا هم با دردهایشان دست به گریبانند. بیشتر بشنویم از مهرداد قاسمفر.
ساعت 4:10 یک روز گرم تابستانی، هفتم تیر 1366 خورشیدی، شهر کوچک کردنشین سردشت، روزی عادی و آرام برای مردم شهر. ناگهان صدای هواپیماهای عراقی آسمان شهر را می شکافد. ظرف چند دقیقه 4 نقطه شهر مورد اصابت قرار می گیرد. دودی سفید به آسمان می رود. مردم با خوشحالی به هم اطمینان می دهند که بمب‌ها کسی را نکشته یا خانه‌ای ویران نشده. اما دقایقی بعد فاجعه از راه می رسد. مردم یکی یکی در کوچه های شهر به سرفه می افتند. چشم ها می سوزد و بر زمین می غلطند. بمب‌ها شیمیایی بودند. ساکنان سردشت هنوز همه چیز را به خاطر می آورند.
فاتحخوانی و مراسم یک سادات حسینی بود. روز جمعه و اولی روز عید قربانم. صدای هواپیما آمد، ما زیر درخت ها مردم بودن و مراسم خاتمه بدن، همه رفتن پناهگاه.
یه سری که حالشون بخیر بود فرستادن بیمارستان بردنشون، یه سری دیگه هم واقعا به ظاهر سالم بودن اینجا ویستادن تا 3 روز اینجا جنازه دفن کردن.
توی همین جاده بین المللی تا کرند غرب اونجا را زد، چادر نشین های سرمی اونجا را زد، از بالا هم که آمد زرده رازد.
وقتی ما آمدن بیرون تو پناهگاه گشتن دیدم پدرم از اینجا افتاده، 5 برادرم افتاده، پسرم شهید شده.
در همان ساعت اولیه بیش از 110 نفر کودک و مرد و زن جان باختند. بین 8 تا 10 هزار نفر هم برای همه عمر شیمیایی شدند. و حالا 27 سال بعد از آن فاجعه دردها و زخمها هنوز در هزاران خانه سردشتی در تن و جان مردم به حیاتش ادامه می دهد. بی هیچ یاری و امداد درخوری از سوی مقامات مسئول. عثمان مزین وکیل و دبیر کمیته حقوق انجمن دفاع از حقوق مصدومین شیمیایی سردشت می گوید
از این 8000 نفری که قربانی شیمیایی شدند تا سال 80 فقط 400 نفر تحت پوشش بنیاد شهید امور ایثارگران بودند. الان 1400 نفر از افراد مورد شناسایی ارگان‌های مسئول قرار گرفتند، یعنی 17%. بر این اساس 83% از قربانیان واقعی این فاجعه دهشتناک همچنان مورد احراز جانبازی یا قربانی جنگ قرار نگرفتند. از این 17% هم فقط 5% جانباز بالای 20% هستند که برخوردار از حقوق و مستمری ماهانه هستند و 95% بقیه هیچ حقوق و مزایایی به اونا تعلق نمیگیره. تحت پوشش قرار دادن قربانیان شیمیایی دارای بار مالی برای دستگاه دولتی و دستگاه دولتی نمیخواهند تعداد جانبازان و افراد تحت پوشش رو که فردا مدعی امکانات بهداشتی و رفاهی اینا خواهند بود که در اینها افزایش پیدا بکنه.
تنها کلینیک بیماران شیمیایی شهر هم سالهاست تعطیل است. عثمان مزین:
کلینیک تخصصی جانبازان شیمیایی که از سالها پیش در سردشت تأسیس شده است به 2-3 سال اخیر به علت نبود پزشکان متخصص و فقدان امکانات بهداشتی و درمانی تعطیل شده است.
روز شنبه در 27مین سالگرد بمباران دردناک مردم سردشت مراسمی با حضور مسئولان در شهر برگزار شد و کلینیک بیماران شیمیایی بازگشایی. با این حال مردم نگرانند که درهای این تنها امید برای تسکین موقت دردهایشان آیا گشوده خواهد ماند؟
خب از سردشت سری هم بزنیم به یکی از بزرگترین اتفاقات تاریخی در جهان. 100 سال پیش در چنین روزی 28 ژوئن 1914 میلادی تروری در شهر سارایوو اتفاق افتاد که مورخان آن را عامل اصلی آغاز جنگ جهانی اول می دانند. بیشتر بشنویم از حسن جعفری درباره 100مین سالگرد ترور سارایوو.
سارایوو امروز در 100مین سالگرد تروری که در این شهر روی داد و آتش جنگ جهانی اول را شعله ور کرد، شاهد مراسمی متعدد است. مراسمی که البته با اظهار نظرهای سیاسی مختلف روبرو شده و نشان از آن دارد که یوگسلاوی سابق 100 سال پس از ترور سارایوو همچنان ناآرام و پرتنش است. در حالی که قرار است ارکستر فیلارمونیک وین امروز کنسرت بزرگی در شهر سارایوو برگزار کند و رئیس جمهوری اتریش هم در آن حاضر خواهد شد، عده‌ای از سربها گفتند به این کنسرت نمی روند و عده‌ای دیگر نیز بنای یادبود عامل ترور را در سارایوو رو نمایی کردند. 100 سال پیش درست در چنین روزی بود که آرشیدوک فرانس فردیناند ولیعهد امپراتوری اتریش مجارستان در نخستین روز دیدارش از سارایوو، هنگامی که به اتفاق همسرش در خودروی روباز نشسته بود و از میان جمعیت می‌گذشت، گلوله‌های دانشجوی سرب به نام گاوریلو پرینسیپ هر دو را کشت. یک ماه بعد جنگ جهانی اول با همین بهانه آغاز شد، 4 سال و 100 روز ادامه یافت و حدود 16 میلیون کشته بر جای گذاشت. رهبران سربستان و همچنین سربهای بوسنی گاوریلو پرینسیپ عامل ترور را یک قهرمان آزادی می خوانند و گفتند به همین دلیل در کنسرت امروز شرکت نمی کنند. آنها به جایش ترجیح دادند یک روز پیش از این کنسرت به شرق سارایوو، جایی که اکثریت ساکنانش سرب هستند، بروند و بنای یادبودی 2 متری در گرامیداشت گاوریلو پرینسیپ پرده برداری کنند.
Isti istorijski događaj, ista istorijska činjenica, čak i verifikovana istorijska činjenica.
Milorad Dodik, رئیس جمهوری سربستان، در جریان این پرده برداری گفت مردمان بوسنی در مورد این رویداد تاریخی طرز فکرهای مختلفی دارند، اما به تاریخ خود میبالند و قهرمانانش را تمجید میکنند.
Aktivnost je dalje na idejama slobodarstva Gavrila Principa i mlada bosanaca.
پس از اینکه رهبران سرب اعلام کردند در کنسرت بزرگ امروز شرکت نمی کنند، کلمنس هلسبرگ رهبر فیلارمونیک وین گفت این ارکستری معمولی نیست و پیام آور صلح است.
وین فیلارمونیک which is an independent association decided to distribute a message.
با این حال 100 سال پس از ترور سارایوو که جنگ جهانی اول را شعله ور کرد، سربها، مسلمانان و کروات‌های منطقه همچنان با مسائل قومی نژادی دشواری روبرو هستند. در طول جنگ جهانی اول که 4 سال به درازا کشید، 16 کشور به طور مستقیم و 10 کشور به طور غیر مستقیم درگیر بودند و بنابر برآوردها نزدیک به 1/4 نیروی جوان کشورهای اروپایی کشته شدند. جنگ جهانی اول همزمان با حکومت احمدشاه قاجار بود و به رغم اعلام بی‌طرفی دولت ایران، نیروهای متخاصم از جنوب و شمال وارد ایران شدند. با اشغال ایران و کمبود مواد غذایی، قحطی بزرگی در کشور روی داد که گفته می شود در سالهای 1296 تا 1298 خورشیدی به مرگ چند صد هزار نفر و بنابر برخی برآوردها چند میلیون نفر انجامید.
گزارش حسن جعفری رو می شنیدید به مناسبت صدومین سالگرد آغاز جنگ جهانی اول. همچنان با رادیو فردا همراه باشید.